به نظر میاد امام صادق حالا ما بعد از این سوالایی که کردیم که این ابهامی که در معنای مروت وجود داشت شاید بفهمیم چرا امام اینجوری ترجیح دادن. ترجیح دادن به جای اینکه تعریفی از مروت بکنن وارد مصداق بشن، مثال بزنن، مصداق بگن تا منظورشون معلوم بشه. و اون وقت ما باید بریم ببینیم چه جور شخصیتی یا چه جور منشی یا چه جور نگاهی به زندگی مشمول این مصادیق میشه. بعد اون وقت شاید بتونیم معنی روشن‌تری از مروت پیدا کنیم. همیشه تعاریف از بالا به پایین راحت به دست نمیاد دیگه. گاهی هم بهتره که البته به شرطی که با امام سر و کار داشته باشیم، گاهی هم بهتره که از پایین به بالا مفاهیم رو به دست بیاریم. میگه امام صادق فرمودن که مروت، المروتو مروتان. مروت دو گونه است. ما دو جور، دو تا مروت داریم. مروت الحذر و مروت السفر. مروت انسانی که در سفر است و مروت انسانی که در حذر است. حالا چرا امام چنین تقسیمی کردن؟ من الان دیگه نمیخوام واردش بشم. ولی به نظرم راهش همونه که داشتم میگفتم. شما این مصادیق رو، این مثال‌ها رو پیدا کنید، بعد سعی کنید مفهوم کلیش رو به دست بیارید، میشه مروت. یعنی شما مروت رو دو جور بفهمید. مروت آدمی که در حال مسافرت با یه عده‌ای، من مروت انسانی که در حال مسافرت نیست، تو خونش نشسته یا توی سرزمین خودشه.
حضر
ساد ساد بل. حضر حضور. حضور بله. حضر و سفر اینا ممکنه، نه ممکنه، اونم یعنی کسی که به اصطلاح دیگه داره میره دیگه، داره حضورش داره کم رنگ میشه. مثلا حضر و سفر اینا به اصطلاح، یا اینکه فرشته مرگ داره در براش حاضر میشه، مرگ داره براش حاضر میشه، یا احضار. حالا بالاخره به همین برمیگرد. من نمیدونم دقیقاً محتضر دقیقاً معنی لغویش چرا به این معنا به کار میره. خب حالا مروت الحضر چیه؟ امام میخوان بگن چه کسی در زندگی معمولی خودش، تو خونه خودش که هست، توی سرزمین خودش که هست، به این باید بگی مروت داره، اهل مروته. خب بگید ببینم مروت الحذر چیه به نظر شما؟ اولین مصداق، اولین مثالش چیه؟ چی؟ امام چیزی دیگه ای میگه. کسی ایده ای نداره؟ فاما مروت الحذر فتلاوت القرآن. اهل قرآن خوندن باشه، قرآن خوندن، اهل تلاوت قرآن باشه. قرآن بخون، قرآن خوندن قسمتی از زندگی روزمرش باشه. دیگه این دومی رو خیلی جدی بگیرید بچه ها، همش رو جدی بگیرید. این دومی هم خب بذارید من اول مروت و سفر رو بگم، حیف میشه. مروت و سفر چیه؟ به نظر شما آدم با مروت در سفر چه جور اخلاقی رو خواهد داشت؟ اما مروت و سفر فبذل الزاد، کیسه رو شل کردن، در سفر خوب خرج کردن، یعنی در مقایسه با غیر سفر یه مقداری لارج بودن. این نشانه مروته، باید هم داشته باشیم. تو سفر دیگه یه کمی کیسه رو شل کنید همتون، دستوره. نه اینکه اسراف کنید، ولی در سفر آسان بگیرید به نسبت. مثال بزنم، حالا بخندید مثلا. بله مثلا غذای بیرون و رستوران خوردن ممکنه برای اقتصاد خانواده گاهی اوقات سنگین باشه، راستم هست، ممکنه اینطور. در سفر یه مقداری بپذیره اون کسی که بالاخره سفر رو اداره میکنه، بپذیره که این خرج رو تا اونجایی که میتونه تحمل بکنه. این یه نمونه شه دیگه. در سفر باید اینجور بود. بیشتر من دیگه توضیح نمیدم، مثالهای دیگه اش هم خودتون پیدا کنید، ولی میخوایم مروت رو بیشتر بفهمیم دیگه. دیگه و المزاح، شوخ طبعی، شوخ بودن. البته فی غیر ما یسخط الله، شوخی و شوخ طبعی، اما در اون چیزی که خدا رو به خشم نمیاره، این جزء مروت سفره. تو سفر شوخی کنید، مراقب باشید سفر یه وقت بد نگذره به کسی، همه خندان باشن در سفر. سفر مخصوصا، یعنی اگرم کسی اهل شوخی نیست، مروت حکم میکنه که در سفر اهل شوخی باشه، تا جایی که البته خدا به خشم نیاد. مروت حکم میکنه که اهل شوخی باشه. اگر کسی زیادم لارج نیست در خرج کردن، مروت حکم میکنه که در سفر خرج زیادتر بکنه. سوم، و قلت الخلاف علی من تصحبه، علی من تصحبه، و کم کردن مخالفت با همسفریاش. در سفر شرط مروت اینه که تا میتونی مخالفت با همسفریا رو کم کنی. آقا بریم، باشه بریم. آقا بخوابیم، باشه بخوابیم. این کارو بکنیم، باشه این کارو. این یکی کارو بکنیم، باشه. تا اونجا شرط مروت اینه که در سفر مخالفتتون رو با همسفریاتون کم کنید. این مروت اینجور حکم میکنه. قلت الخلاف علی من تصحبه، و بالاخره آخر از همه، و ترک الروایت علیهم اذا انت فارغتهم، و وقتی هم خدافظی میکنین سفر تموم میشه، دیگه بدگویی نکنین علی هم سفریات. این مروت نیست. تو سفر بالاخره آدم ها یه مقداری ناچارن سفره دلشونو یا حتی سفره عاداتشونو برای همدیگه باز کنن. ببینید این، حالا شما سفر رو هم سفر با بوینگ 727 در نظر نگیرید دیگه. سفر یعنی مدتی مجبورید با همدیگه هشت و نشت داشته باشید. اینه که مجبورید مقداری سفره عاداتتون رو برای رفقا باز بکنید، سفره خلقیاتتون رو باز کنید، وگرنه خیلی تنگ میشه سفر براتون، خیلی سخت میشه. نرید بگید اخ 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 طرف چه خورخوری میکرد. این خلاف مروته. وای چقدر مثلا میخورد، وای چه بیجامه ای داشت. ببینید امام داره به این اشاره میکنه دیگه. من مثالاشو این میزنم، همین هست دیگه فکر میکنم. این که دیگه برید غیبتشو بکنید یا بدشو بگید، این اصلا حرامه. ما داریم راجع به اون مواردی صحبت میکنیم که خلاف مروته. مثلا نه، فرمود که ترک روایت علیهم اذا انت فارغتهم، وقتی ازشون جدا میشی دیگه بر علیهشون حرفی نزنی. این شرط مروت در سفره. خب حالا مروت چیه به نظر شما؟ برید خودتون ببینید چیه. اما ببین مروت در حضر چیه؟ حالا در غیر مسافرت مروت شرطش چیه؟ یک، عرض کردم تلاوت القرآن. آدم های با مروت، شرط مروت در وقتی که مسافر نیستی اینه که قرآن بخونی، اهل قرآن خوندن باشی. دو، حدستون چیه؟ حالا تا یه حدودی، ولی این نیست. این نیست، چون من احساسم اینه که مروت اصولا در روابط انسانی برمیگرده. نماز اول وقت بیشتر یک احساس شخصی، یک بالاخره تکلیف شخصی که کسی داره. واسه همینم من آخرش خواهم گفت که این تلاوت القرآن رو هم به نظرم باید با یک معنی دقیقی بهش نگاه بکنیم. دوم، بگو. نه دوم حضور المساجد، حاضر شدن در مساجد، اهل مسجدی باشه، اهل مسجد باشه. سوم و صحبت و اهل الخیر، اهل مراوده و گفتگو با اهل خیر باشه. و چهارم و نظر و فلفقه، اهل دقت و باریک بینی در فهم دین باشه. مروت اینه. راحت بگم، به نظر میاد امام تأکید دارن روی تنظیم مناسبات اجتماعی مسلمان ها، و به همین دلیل من این تلاوت القرآن رو اینجا ناظر میبینم به همین رفتارهای اجتماعی. بذارید اینطور بگم، دیگه خیلی حرفم طول کشید، نمیخواستم اینقدر درباره این موضوع صحبت کنم، ولی بذارید با نصیحت عرضم رو به پایان ببرم. بچه ها یه جوری زندگی کنید که آدم های اطراف شما این رو در شما قبول داشته باشن که این فلانی اهل قرآن خوندنه. قرآن مهجور نباشه از زندگی روزمره شما. اینو شوخی نگیرید. به من اگر بگید چند درصد مردم ایران اهل قرآن خوندنن، اهل قرآن خوندنن، شبی 10 دقیقه، ولو 10 دقیقه، ولو 50 آیه، ولو 10 آیه، ولو 1 حزب، نه ولو نیم حزب، نه ولو ربع حزب. این قرآن های عثمان تا ها ربع حزب هم دارن دیگه، ولو ربع حزب قرآن بخونه، ولو یه رکوع قرآن بخونه. این رکعاتی که قرآن های قدیمی دارن شبیه یه پاراگراف میمونه توی قرآن، ولی قرآن جز برنامه زندگی باشه. الان از شما سوال، واقعا قرآن جز برنامه زندگی ما هست؟ و دوم حضور در مسجد، چرا نمیرید نمازاتون رو تو مساجد بخونید؟ چرا نمیرید؟ چرا نمیرید؟ حالا خود مسئله مسجد مسئله دیگریه، ولی همینقدر اگر امام میخوان بگن خلاف مروت است کسی اهل قرآن خوندن نباشه در زندگی روزمرش، مروت اینه. یعنی ناجوان مردی بزرگ اینه که قرآن از زندگی ما حذف بشه. ناجوان مردی بزرگ اونه. شاید امام میخواستن بگن این مروت های متداول، خب این شما بینتون هست دیگه، همینایی که شما گفتید، بد اخلاقی نکن، مثلا بی وفایی به عهدت نکن، چه میدونم طرفو قال نذار، سر کار نذار، همینایی که شما دارید میگید. اما انگار امام میخوان بگن نه، یک مروت های بزرگتری این وسط هست و یک ناجوان مردی های بزرگتری. ناجوان مردی به قرآن، دوم ناجوان مردی به مسجد. من دیگه نمیخوام روایاتو بگم که با هر قدمی که یک کسی به سمت مسجد برمیداره چیها گفته شده، یا ثوابی که نماز جماعت داره، یا ثوابی که حضور در مسجد داره چیها گفته شده. ولی واقعا از شما سوال میکنم، چرا اگر نیستید خدای نکرده، چرا اهل مسجد نیستید؟ چرا؟ من بیتاروف دارم میگم، بیتاروف دارم به شما میگم، واقعا بیتاروف دارم بهتون میگم. کسی اگر بای دیفالت نماز خوندنش در مسجد نیست، بدانه که آدم بی‌مروّتیه. حالا گاهی ممکنه نشه در مسجد نماز خوند، خیلی خوب، ولی دیفالت نماز شما کدومه؟ پیش‌فرضش کدومه؟ چه بشود میرید نماز مسجد، یا چه بشود نمیرید نماز مسجد؟ بهتون دارم برادرانه میگم، خواهرانم برادرانم، ماه رمضان نزدیک، ماه رجبی، ماه شعبان نزدیک، ناجوان مردی اگر اهل مسجد نباشید. اصلا هم کار سختی نیست. این برادر حقیرتونو که اینجا میبینید جلوتون نشسته، عمریه که سعی میکنه نمازاشو حتی المقدور در مساجد بخونه، عمری، اصلا هم کار سختی است. یه چیزی در گوشتون بگم. از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشه، چیز مهمی هم نیست. من احساسی که در مسجد دارم، هر مسجدی فرق نمی‌کنه، یکی از شیرین ترین احساساتیه که در تمام زندگیم دارم. خدا میدونه من چقدر احساس خوب و شیرینی وقتی دارم وقتی توی مسجدی هستم، هر مسجدی باشه فرقی نمی‌کنه. بعد یه روایتی رو دیدم که خوشحال شدم، امیدوار شدم به خودم. روایت این بود که مساجد بوستان اهل ذکره یا بوستان مؤمنان است، پارک گلستانشونه. احساسی که به آدمای معمولی توی سبززار و توی گلستان دست میده، به مؤمنان در مسجد دست میده. احساس میکنن اومدن دارن لذت میبرن از زندگی، دارن آرامش پیدا میکنن و مشکلاتشون رو دارن پشت سر میذارن، دارن تمدید قوا میکنن. من برادران عرض میکنم، من که جز مؤمنان نیستم، ولی واقعا چنین احساسی تو مساجد دارم. بسیاری وقتا وقتی میرم مهمانی، حتی مهمانی، حالا خیلی وقتا اینجور نیست ولی خیلی وقتا اینجوره، میبینم که امکانش هست، بلند میشم میرم یه مسجدی و دور و بر اون جایی که مهمون هستم پیدا میکنم، نمازمو میخونم. سر زورم میرم، سعی میکنم نماز جماعت برم، نمازمو میخونم، بعدم برمیگردم. بسیاری وقتا شده کنار خیابون دیدم زور شده، اولین جایی که پیدا میکنم یه مسجد پیدا میکنم، میرم نمازمو میخونم. حتی در مسافرت ها میبینم زور شده یا مغرب شده، اولین شهری که میرسم کنار یه مسجدی میایستم، نمازمو میخونم، بعد به بقیه سفرم ادامه میدم. و صمیمانه به شما عرض میکنم، برای من این کار نه تکلف نیست، عین لذته. اون احساسی که شما از پیدا کردن یک لونا پارک دارید، احتمالا من از پیدا کردن این مسجد بهم دست میده. وقتی میرم توش انگار رفتم تو شهر بازی. حضور المساجد. و سومین کاری که اگر نکنید بی مروتی کردید، صحبت و اهل الخیر. مهمونی میرید خیلی خوبه، دیدن اقوام میرید بازم خیلی خوبه، خیلی هم واجبه، دیدن دوستان میرید، جلسه میرید، کار میرید، خیلی خوبه، ولی دنبال هم صحبتی با کسانی باشید که اهل خیر هست، اهل نیکی هست. این مبنای معاشرت هاتون باشه. در معاشرت هاتون گزینش کنید، یا لااقل اولویت بندی کنید، و در اولویت بندیتون ملاک های دینی رو دخالت بدید. اجازه ندید از بیرون روابط بر شما تحمیل بشه، اون که به هر حال میشه، یعنی بخشی از ارتباطات اصلا دست ما نیست و قرآن هم گفته، اسلام هم گفته باید اینا رو نباید قطع کنید، ولی ارتباطاتتون رو مدیریت کنید و در این مدیریت دین رو ملاک قرار بدید، برید به سمت صحبت اهل خیر. و بالاخره چهارمی، و نظر و فلفقه، فقه یعنی باریک بینی، فهم عمیق. چهارمین بی مروتی بزرگی که احتمالاً رواج داشته و هنوزم داره که امام به این موارد اشاره کردن، چهارمین بی مروتی بزرگ، بی مروتی به فکر، به اندیشه است. وقتی میری تو معاشرت ها، تو مهمونی های فامیلی یا دوستی یا این قضایایی که هست، راجب چیا حرف میزنید؟ فوتبال، چه میدونم علی دایی رفت، استیلی آمد، چه میدونم اون صحنه فرپلی بود یا نبود، چه میدونم برنامه 90 اینو گفت، فیلم سینمایی اونجوری بود، این فیلم این بود، اینا از همه حرفاتون. و نظر فلفقه یعنی حرفای شیرین لطیف دوست داشتنی قشنگی که ناظر باشه به فهم عمیق از دین، میان شما نیست. آی فلان سایت اینو گفته، آی این بحث سیاسی، اون بحث فلان، خیلی حدت کنه، بحث علمی بشه فلان، ولی واقعا گل و نقل گفتگوها و معاشرت‌های شما چیه؟ ببینید گفتم مروت هرچه هست ارتباطهایی با دوستان رو داره تعریف میکنه دیگه، یا ارتباطات شما رو داره تعریف میکنه و مبنا بهش میده. مروت سفر رو هم دیدید، همه به ارتباطات مربوطه، به رفتارها، به همین چیزهایی که مثال زدید، معاشرت، وفای به عهد، اینا همه جز مروته. بله، ولی انگار امام میخوان بگن یه مروت هایی هستش که یک ناجوان مردی هایی هستش که خیلی بزرگه. ناجوان مردی به قرآن، ناجوان مردی به مسجد، ناجوان مردی به اهل خیر که باهاشون معاشرت نمی کنید، نمیرید خونشون، یا اونا رو دعوت نمی کنید خونتون، و بالاخره ناجوان مردی به فکر و فقه و فهم عمیق از دین، که اینا باید نقل گفتگوهای شما باشه. بسمونه، خیلی راجع به این روایت حرف زدیم دیگه. متوجه شدید منظور من چی بود وقتی میگم نادانتر از کسانی که فکر میکنن بین اسلام و سکولاریسم میتوان جمع کرد، من سراغ ندارم زیر این آسمان. نمونه هاش اینه. بریم سراغ یه روایت دیگه که من بذاری دربارش حرف ندنم زیاد، فقط به خاطر یک جمله بهش اشاره بکنم. این روایت از حسین ابن علی علیه السلام، از جد بزرگوارشون رسول خدا، که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزموا مودتنا اهل البيت، ملازم محبت و مودت ما اهل بیت باشید. فانه من لقی الله و هو يحبنا دخل الجنه بشفاعتنا، اون کسی که خدا رو ملاقات کنه و محب ما باشه، به شفاعت ما وارد بهشت خواهد شد. تا اینجاش که بحثی نیست. و بدانید شفاعت هم، حالا دیگه نمیخوام، قرار شد حرف نزنم دربارش، فقط این روایت از پیامبر به شما یادآوری کنم. پیامبر یه جایی فرمود خداوند با این جمله که ولسوف یعطی کرب بک فترزا، منو راضی کرد، و به اون چیزی که منو راضی کرد شفاعتی بود که به من داد. بعد فرمود وسعت شفاعت قریب به این مضمون از آسمان ها و زمین بالاتره. بعد این جمله رو گفت پیامبر، گفت فکر میکنی شفاعت من برای کیاست؟ برای خوبان امت منه؟ نه خیر، خوبان امت من که با همون خوبیاشون به بهشت میرن. برای اهل طاعته؟ نه خیر، اهل طاعت امت من که به خاطر خوب همون طاعتشون به بهشت میرن. شفاعت برای گناهکاران امت من. من با شفاعت میرم سراغ اونا. اینو داشته باشید. بعد میرسیم به این جمله‌ای که آخر این حدیثه. امام حسین از قول پیامبر فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که، پیامبر فرمود قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفته بحقنا، هیچ بنده ای از عملش، عمل یعنی چی؟ یعنی نماز، روزه، حج، تلاوت قرآن، جهاد بگو، هر چی میخوای بگو، هیچ بنده ای از عملش منتفع نخواهد شد مگر اینکه معرفت به حق ما داشته باشه. من دیگه درباره این روایت زیاد توضیح نمیدم، چون خیلی بحث مهمیه. شاید در جلسات بعد برگردم به این مسائل که چرا مسئله اهل بیت و امامت اینقدر مهمه و این روایات شوخی ندارن. به صراحت داره میگه، راحت بخوام بگم به صراحت داره میگه کسی که تئوری دینیش درست نباشه، کسی که تئوری دینیش درست نباشه، راحت بگم کسی که بنی اسرائیلی باشه، کسی که سکولار باشه، تمام شبها رو هم نماز شب بخونه به جایی نخواهد رسید، تمام روزها رو هم روزه بگیره به جایی نخواهد رسید. راحتتون کنم، کسی که تفکر بنی اسرائیلی داشته باشه، هر چقدر اهل عبادت باشه، به جایی نخواهد رسید. و متقابلا اینو اتفاقا تو همین شماره اخیر مجله پنجره دیدم، از قول آقای سالک، احمد سالکی، مصاحبه‌ای باش داشت، من نگاه میکردم، کامل نخونم، من نگاه میکردم مصاحبهشو، به این جمله برخوردم. ایشون داشت میگفت من این روایت رو 40 سال پیش خوندم و خیلی برای مهم بود و روایت قریب به این مضمون بود که امام فرمودن که بسیاری کسان هستند که گناهکارند، اما چون اطراف امام برحق جمع شدند، با این که گناهکارند، چون اطراف امام برحق جمع شدند به بهش خواهند رفت. و بسیاری کسان هستند که اهل عبادتند، اما چون اطراف امام عادل و امام از جانب خدا جمع نشدند، یعنی رهبری که بر اساس دین مشروعیت پیدا کرده رو پشت پرچمش درفتن، با تمام عبادتهاشون به بهشت نخواهند رفت. اینقدر این روایات مشابهش زیادن در متون دینی ما که اصلا یکی دوتا نیست، که حالا در یه فرصت دیگری انشاءالله در این باره صحبت خواهم کرد. اما برسیم به روایت سوم که خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. روایت از ابو حمزه سمالی است که میشناسیمش. راوی هم گفته ابو حمزه سمالی، ابو حمزه سمالی رحمه الله، عن علی ابن الحسین ابن زین العابدین، از امام سجاد علیه السلام، انه قال یوما لاصحابه، یه روزی امام سجاد به یارانش گفت اخوانی، ای برادران من، اوصیکم بدار الاخره، شما رو سفارش میکنم به آخرت، به دنیای، به خانه آخرت، ولا اوصیکم بدار الدنیا، شما رو سفارش نمیکنم به خانه دنیا، فانکم علیها حریصون و بها متمسکون، برای اینکه خودتون به اندازه کافی نسبت به دنیا حریص هستید و دنبال دنیا هستید، احتیاجی به اینکه من توصیه بکنم ندارید، اما شما رو توصیه میکنم به خانه آخرت. اما بلغکم ما قال عیسی ابن مریم للحواریین، آیا بهتون نرسیده اون جمله‌ای که عیسی ابن مریم به حواریون خودش گفت؟ حالا حدیث اینه، جمله عیسی ابن مریم به حواریین اینه، قال لهم الدنیا، این حدیث از عیسی ابن مریمه که امام سجاد میگن، الدنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها. گفت عیسی به حواریونش گفت دنیا یک پله، ازش عبور کنید و بهش سرگرم نشید. پل برای عبور کردنه، پل برای گذشتن از خطرهاست، ازش عبور کنید و بهش سرگرم نشید. و قال، بعد عیسی ابن مریم یه جمله دیگه گفت که به نظرم از اینم قشنگ‌تره، واقعا این جمله من تکون داد، گفت ایکم یبنی علی موج البحر دارا، گفت کدوم شما روی موج دریا خونه میسازه؟ کدومتون نقض خر خورده که روی موج دریا، روی موج دریا خونه بسازه؟ تلکم الدار الدنیا فلا تتخذوها قرارا، دنیا همین است. کسی که روی توی دنیا میخواد دنبال آسایش، چون خونه محل آسایشه دیگه، کسی که تو دنیا میخواد به آرزوهای خودش و به آرامش و آسایشش برسه، مانند کسی که روی موج میخواد برای خودش خونه بسازه. آخرین هر جمله‌ای که درباره این سه تا روایت میگم اینه که این سه تا روایت رو اولین توصیفی که از من بپرسید دربارش میگم، میگم مظهر واگرایی. هر کدوم به یک زاویه‌ای از زندگی انسان کار داره، یکی به سفر، یکی به حذر، یکی به محبت‌هایی که در درون دل انسانه، یکی به نگاهی که انسان به زندگی دنیا داره. کجای زندگیتون رو میتونید پیدا کنید که دین حضور رقیب کش خودش رو اونجا به اثبات نرسونه باشه؟ و متقابلا چجور میشه تصور کرد که